السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قبل از شروع بحث یادآوری داشته باشیم در ارتباط با مسئله مراقبات. خب ماه شوال المکرم رو به پایان هست. البته خود ماه الان یه دو شبی هست که دیگه دیده نمیشه. ما که همینجور هی دنبالش میگردیم بعد دیگه خارج شد از دسترس. ولی بر تقدیر به حسب اونچه که در تقویم هم هست، امشب شب آخر ماه به حساب میاد. درباره ماه شوال مطالب تقدیم شد که چه رازی در این ماه هست، یادتونه دیگه، به عنوان ادب بدرقه در ارتباط با ماه مبارک رمضان مطالبی تقدیم شد. اما میریم به استقبال ماه ذیقعده، ذیقعدة الحرام. خب ذیقعده همونجور که عزیزان من میدونن آغاز اشهر حج و یک جایگاه و منزلت خاصی داره و مراقبت‌های ویژه خودش رو داره که چند نکته یادآوریش مناسبه. مهمترین نکته این هست که چه برای کسانی که به حج مشرف میشن، چه برای کسانی که مشرف نمیشن، حال و هوای حج پیدا کردن چیز مطلوبی است و موضوعیت داره. یعنی همه، چه اونهایی که مشرف میشن، البته خود به خود این حال و هوا برای اونها پیدا میشه، اونهایی هم که بالاخره فعلا این برنامه براشون مقدماتش فراهم نشده، با یک تأکید بیشتری باید سعی کنن از همین ماه ذیقعده برای خودشون حال و هوای حج رو به وجود بیارن. خیلی سازندگی داره و گویا بالاخره این سفر رو به قدم دل مشرف خواهند شد انشاءالله. یعنی این حال خودشون رو به گونه‌ای قرار بدن که گویا اون سفر برای اونها هم هست. چله‌ای که اهل معرفت بالاخره برای خودشون در نظر میگیرن از شب اول این ماه آغاز میشه. 30 منزل در ذیقعده است، 10 منزل در ذیحجه که وعدنا موسا 30 لیله، اون 30 شب همین ذیقعده است دیگه که فرمود ما قرار گذاشتیم با موسا علی نبی و علیه و علیه السلام، همین ذیقعده است. و وعدنا، خب یعنی چی؟ خدای متعال با بنده خودش قرار بذاره، هم موعد مشخص کنه، هم میعاد مشخص کنه، هم زمان تعریف کنه، هم مکان شما معین کنه، هم خدمتتون عرض کنم اون پذیرایی خاص رو برای او در نظر بگیره. این ذی‌قعده است، ذی‌قعده یک چنین ماهی است. ملاحظه هم میکنید تأکید به شب شد که وقاعت ناموسا 30 لیله، 30 شب، با این که شبانه روزی بوده ولی تأکید میشه بر شب، که قبلا هم عرض کردیم در تمام مباحث ملکوتی، سلوکی، اتصال به عالم معنا، راهیابی به باطن عالم، برداشتهای عالی معنوی، شکار معانی، شکار لحظه ها، فتوحات، معنایابی ها عمدتاً در شب اتفاق میفته. این برخلاف یک مطلب واضحی است. جلسه گذشته به مناسبت زمان تلاوت قرائت عرض کردیم دیگه، همه زمان ها خوب به یک طرف، ولی اون تلاوت شبانگاهی به ویژه معطوف به سحر چیز دیگری است. اون بالاخره به خاطر طبع شب است برای این گونه ارتباط ها، خیلی رمزآلود، رازآلود، خلوت، تمرکز و اجتماع درش رخ میده. جمعیت خاطر عمدتا در شب برای انسان اتفاق میفته که اون جمعیت، جمعیت خاطر، ضبط خیال و تمرکز که رازیست از همین رازهای سلوکی برای برقراری ارتباط، اینها شب درش خیلی آسانتر اتفاق میفته. نمیگیم منحصر به شبه، شب اصلا یک چنین زمینه ای داره. ان ناشعت اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا. این دیگه اینه که اشد وطئا و اقوم قیلا، این خصوصیت شبه، جمعیت خاطر درش رخ میده. اون وقت در پرتو اون اجتماع قلبی و حضور انسان راهیابی پیدا میکنه به اون بالاخره مراتب عالی تر از محضر ربوبی. این طبع شبه. لذا اینجا هم فرمود و وعدنا موسا 30 لیله، 30 شب، با اینکه شبانه روز بود این وعده، فقط شب نبود، منتها روز رو در اینجا ملحق کرده به شب و ذیل شب دیده. اینجوریه، اون اصل اتفاقات در اون قرارها قرار شبانه است. لذا این 30 شب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، ظرفیت معنوی و سلوکی خاصی داره، باید قدرش رو دونست. اگر همیشه دوستان بالاخره برنامه عبادی شبانگاهی دارن، از تلاوت، از محاسبه، از سحرخیزی، از دعا و مناجات، از تفکر، از نگاه به آسمان، از تماشای عظمت حق در پهنه آسمان، اگر این برنامه ها رو دارن، در ماه ذی‌قعده اینا رو تقویت کنن. اگر کمتر دارن بیشتر کنن، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی این ماه رو یک ماه خاص تلقی کنن. اونگاه فرمود و اتممناها به عشر، ما این رو تتمیمش کردیم، تکمیل کردیم با 10 شب دیگه. البته این اتممناها به عشر جالبه که اون دهه بعدی که میشه دهه ذیحجه، اونجا اتفاقا روزش یک خبرایی درش هست، یعنی اون شبهاش که به جای خودش، ولی روزاش عجیبه که حالا شنیدید، بعدن هم انشاءالله عرض میکنیم. احب الایام الالله تبارک و تعالی اون دهه ذیحجه است که از بین دیگه همه روزهای سال، اون 10 روز روزهای خاص و متفاوت و برگزیده است. حالا یه تقدیر، این یکی یادآوری بود به خودم و دوستان عزیز که یه وقت تو غفلت همین کارها و شلوغی برنامه ها و این انسان یه وقت از دست نده این فرص الخیر، این فرصت های ممتازی وقت از دست ما نره، چون این هم اولا که انشالله برسه، انسان باید بخواد از خدای متعال که به این فرصت ها برسه، ثانیا باز برنامه ریزی کنه که با کیفیت بتونه از این فرصت های الهی بهرمند بشه. در ماه ذیحجه یادتون هست قبلن هم عرض شد، شما هم انس دارید، یک شنبه ها خصوصیت داره، بنابر اونجا هم که نقل شده و اون نمازی که نقل شده که بالاخره با همون کیفیت خاص، غسلی که داره و 2 رکعت نمازی که داره و دعای خیلی مختصری که داره، سرجمش هیچ وقت زیادی واقعا نمیگیره، ولی نقش اون نماز در پاکسازی معنوی انسان و تحصیل طهارت معنوی و طهارت قلب، طهارت روح خیلی نقش ممتازیه. این رو هم انشالله دوستان بذارن تو برنامه و این یک شنبه های ماه ذیقعده رو قدر بدونن، وقتم دارن براش این دفعه دیالا تا یک شنبه برسه، انشاءالله از این جهت هم اون برنامه رو کاملا لحاظ کنن و حتما رعایت کنن، خیلی کمک کننده و پیش برنده است انشاءالله الرحمن. پس حال و هوای حج، قصد سفر قلبن و فکری، همراهی با حجاج از مبدأ تا انتها، اینها رو انشاءالله چنان که قبلا هم گفته شده بود داشته باشید. ملاحظاتی داره که در جلسات دیگه انشاءالله یادآوری میشه، چنان که قبلا هم عرض شده، حالا یه تکمله‌ای داره که انشاءالله اون رو به شرط حیات و توفیق و اینها انشاءالله عرض خواهیم کرد انشاءالله الرحمن. نکته خیلی شیرین اینه که ماه ذیقعده اولش، میانش و انتهاش همش ذیل رأفت و رحمت الهی است که متجلی است در ولی کامل و مطلق پروردگار، یعنی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. بله، این ذیل رأفت و رحمت تعریف میشه ماه ذیقعده. به یه اعتبار میشه گفت که این ماه موسویه دیگه، و وعدنا موسا، بله، و موسا، موسا و موسا. البته بعضی از اهل دقت میگن این کجا اون کجا، جرس کن، ولی بالاخره آره این است. این 11 که طلوع ماه، نه بگیم طلوع خورشید جمال حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا است، بگیم اولش ولادت ماه حضرت ماه، حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها. بله، چی میشه گفت؟ چی میشه گفت؟ واقعا ملاحظه فرمودید ایام زیارتی خاص برای حضرت رضا علیه السلام داریم. اینا همه در افق حضرت موسی الکاظم علیه السلام، تو این طلوع اون ماه و اون خورشید و اینا همش برمیگرده به این شخصیت بزرگ و عظیم. اینجوریه دیگه. بر تقدیر امیدواریم انشاءالله مبارک باشه. اینم تعبیه خوبی شده، این تعبیر دهه کرامت خیلی چیز خوبیه، واقعا هم باید قدرشو دونست و همون فضای هم جنبه های معنویش هم جنبه های بفرمایید دیگه معنوی و معنویش، یعنی همون فرح و انبساط خاطر در بارش فیض الهی و لطف ربوبی و اون عنایات خاص حضرت حق تبارک و تعالی، این رو باید خیلی قدرشو دونست و بر همه انشاءالله مبارک باشه. مخصوصا آغاز ماه ذی‌قعده با طلوع حضرت ماه. بعد میدونید در بین فرزندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، بعد از رتبه معصومین که اون رتبه انسان کامل حجت الله با اون مأموریت های خاص، کمتر کسی به رتبه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میرسه، خاصه ایشون. یعنی به لحاظ مرتبت معنوی جایگاه منحصر داره تقریبا، اگر نگیم تحقیقا تقریبا یه جایگاه منحصر به خودشو داره. خیلی وسعت داره شخصیت و این بزرگوار و در دستگیری های سلوکی باطنی اسمتی سیانت از شخصیت انسان، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها استاد الکل فلکل. بله، اینجوریه دیگه. خدای متعال برای ایشون خواسته. خیلی باید قدر بدونه شیعه هم قدر این شخصیت بزرگوار رو و هم قدر این حرم رو که به واسطه این وجود مقدس شده. فرمود ولنا حرمن، ان لنا حرمن. بله، گفت خدای متعال حرمش کعبه مکه، پیامبر حرمش مدینه. بعد از امام صادق علیه السلام آمدن و ان لنا حرمن، ما هم یه حرمی داریم. فهمدن اون قومه، بگم قوم و ما ادراکه. خیلی عجیبه حقیقتا قوم از نظر این ظرفیت اون سرزمین در اون جهات باطنی و ملکوت زمین. قوم یک درخشش عجیبی داره در این کره زمین برای اهل آسمان و برای آسمانی های مقیم زمین جلواتی داره و درخشش هایی داره. بله، این حرم دیگه، حرم اهل بیت علیهم السلام. خیلی باید قدرش رو دونست و مخصوصا این که این بانوی بزرگ نمایندگی اختصاصی داره از حضرت صدیقه کبری صلوات الله و سلام علیها. بله، و اینکه اینجا دیگه ما مشخصه حرمش، یه مقداری تشفی خاطر هست برای شیعه که دسترسی به مسجد تابناک حضرت مادر نداره سلام الله علیها، یک آرامش خاطری میده. بله، خیلی عجیبه. خب انشالله که مبارک باشه بر همه، مخصوصا حالا باز حسن سلیقه اسمشو گذاشتن روز دختر، روی پسر رو کم کردن. گفتن آقا روز ما کی میشه؟ گفتن آقا چه میدونم. بالاخره این از باب تبعیض مثبت دیگه. بالاخره بله انشالله که بر دختر خانمای ما، اونایی که مخصوصا پیروی از اهل بیت علیهم السلام و این بانوی بزرگ رو مخصوصا در اون مراتب عصمت و طهارت سرمشق خودشون قرار دادن، انشالله بیشتر مبارک. حالا اینا دیگه چی میگن؟ ابتکارات متشرع است دیگه، جنبه جهت شرعیهی که نداره، به قول رفقا حقیقت شرعیهی نیست، از باب ابتکارات متشرعان و مسلمین و مؤمنین و ارادتمندان حضرت دیگه. ولی خب ابتکار خوبیه، انشالله الهام بخش باشه برای جامعه دختران پیرو و اهل بیت علیهم السلام که تحت پرتو کرامت این بانوی بزرگ احساس شخصیت کنن و اون ظرفیت معنوی رو در وجود خودشون صیانت کنن. خب صلواتی بفرستید. خب بحث ما در دعای 42 ذیل اون تعبیر فرازمند امام علیه السلام که از خداوند تبارک و تعالی رعایت عالی ترین سطح رعایت حق قرآن کریم رو خواسته بود، جلسه گذشته هم راجع به برنامه استماع نکته ای رو عرض کردیم، هم راجع به برنامه قرائت نکاتی رو عرض کردیم. بقیهش مون دیگه، داشتیم یه فهرستی رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکردیم. اجازه بدید من این فهرست رو ادامه بدم دیگه، بقیه مطالبی رو که باید رعایت بشه. فکر میکنم رسیدیم به نکته 8 اگر این به نظرم نکته بله بله نکته 8 قرآن کریم. حالا باز اون فهرست رو تطبیق بدید، لابد در اون جزوه هم هست دیگه، اگه شاید کم و زیاد باشه. آه 6 نکته گفته شد، بعضیش تلفیق شده، درست. پس میشه نکته 7. خیلی خوب، ببینید از جمله مطالبی که پیشنهاد میکنم به خودم و دوستان در مقام قرائت حتما مد نظر قرار بدیم، توجه به عظمت قرآن کریم. این در قرائت، در لحظه قرائت اثرش فوق‌العاده است. ببینید خود قرآن کریم چی میگه، تمثیل کرد برای ما، مثال زده. تمثیلش را عزیزان میدونن دیگه، در سوره مبارکه حشر آیه لو انزلنا، بله اون مشهور این آیه هست، مخصوصا به قرائت منشاوی خیلی تو خاطر من هست از قدیم، این لو انزلنا خیلی تکانده. لو انزلنا هذا القرآن، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن لعلهم يتفكرون خیلی مهمه، یعنی شما به این مسئله، به این مثالی که ما زدیم بشینید فکر کنید که اگر قرآن مخاطبش کوه ها، یه کوهی باشه، علا جبلن، کلمه جبلن این تنوین، تنوین تعظیمه به قول طلبه ها، یعنی مثلا قله، بزرگترین قله ای رو که شما میتونید تصور کنید، حالا مثلا قله دماوند، اینجوری دیگه، قله دماوند خیلی بزرگه واقعا، یا مثلا قله اورست، چی میگید اینا؟ حالا این بیشتر برای مقابل تجسمه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، بزرگترین کوهی که شما میتونید تصور کنید، اگر این قرآن مخاطبش کوه بود و بر او نازل شده بود، این در برابر عظمت کلام الهی متلاشی میشد. خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. فرمود خب اینجا جای تفکر برای شما دیگه. و تلک الامثال، این مثالی که ما زدیم و باید شما راجبش بشینید فکر کنید. لعلهم یتفکرون. ما این مثال رو تقدیم کردیم، تعبیرم زیباست، نظر به حال ناس. ما این مثال ها رو برای مردم فراهم کردیم که فکر اونها رو به حرکت بیاره، که نمیشنن فکر کنن. خب اون نکته ای که در این آیه کریمه باید ما رو به تفکر وادار بکنه عبارت است از این که آیا ما خود رو در برابر، چون اینجا بحث طلوع عظمت دیگه، اینکه کوه به هم میپاشه، متلاشی میشه، یه کوه بزرگ، حالا این قله دماوند رو ضرب در هر چقدر از بزرگی هم میخواید بکنید، منتها حالا ما گفتیم مثالش رو زدیم چون ایناست دیگه، بزرگتر از اینهاش هم باشه. اینجوریه، این خاشعاً متصدعاً من خشیت، این متلاشی میشه، این تاب تحمل نداره اگر در برابر نزول وحی قرار میگرفت. معناش اینه که شما باید فکر کنید که آیا این جبل شخصیت شما و انیت شما و انانیت شما، آیا این در پرتو درخشش نور عظمت قرآن قرار گرفته یا نه؟ در اون روایت نورانی فرمود، حالا اینجوری به ما گفت، گفت بعد از در بین مخلوقات، کلمه بعد از خدا یه تعبیر اصطلاحی است دیگه، در بین مخلوقات اعظم از قرآن خلق نشده. نصر روایت ماست، اعظم از قرآن نیست. این خیلی مهمه که اون لحظه قرائت و تلاوت که لحظه تشرفه، لحظه حضوره، ما میخواییم چیکار کنیم؟ این چه ارتباطیست؟ چه اتصالیست؟ خب این از مصادیق اتصال به معدن عظمته که گفت الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه قرآن عظیمه، بله اینه دیگه، تصل یعنی رؤیای اولیا اتصال به حقیقت قرآنه، این آرزوی اونهاست، آرزوشون اینه که به معدن عظمت برسن. معدن عظمت قرآنه، که قرآن عظیمه. این یادتونه یه وقت گفتم لقد تجلى الله تبارک و تعالی فی کلامی، بیان امیرالمومنین علیه السلام بود، قبلا خوندیم براتون، گفت اینجا خدای متعال تجلی کرده در کلامش. اینه دیگه، این رو باید انسان در مقام قرائت بهش توجه پیدا کنه. ببینید عذرخواهی میکنم، همینجوری میریم، حالا نمیخوام مسئله رو براتون پیچیده کنم، میخوام عرض کنم مواظب باشیم عادی نشه برای ما. حجاب عادت نابود کننده است، محروم کننده است، حسرت آفرینه. یادتون قبلا عرضم حجاب عادت، مثلا مسئله براش عادی بشه. یعنی پدر اگه برای شما عادی شد، دیگه نمیتونی از اون برداشت های اصلی از پدرت بهش برسی. اگه مادر برای انسان عادی بشه، نمیتونه آداب رفتاری درست رو در ارتباط با مادرش داشته باشه، اون فیوزات رو دیگه نمیتونه ببره. اینجوریه دیگه، هر چیزی بر انسان عادی بشه. باید مواظب باشه انسان عادی نشه. عادت اینجوریست، محروم کننده و حسرت آفرین. همجور عادی قرآن رو بر میداره، خیلی انگار نه انگار، میگم این دیگه تفاوت، عذرخواهی میکنم، تفاوتی انگار نمیکنه بین این که فلان کتاب رو بر میداره از قفسه برای مطالعه با اینکه قرآن رو بر میداره. دید گاهی ما اینجوریم دیگه، همینجور که سایر کتاب ها رو بر میداره، مثلا کتاب درسی رو میگیره که بخونه، همینجور هم میگیره قرآن رو میگیره، حالا یه چند آیه ازش میخونه. نه، اینجوری نمیشه اونی که باید بشه. باید این توجه به عظمت قرآن کریم، که ما قرآن رو میگیریم یعنی چی؟ یعنی این حبل الله که به قول، به تعبیر حضرت استاد جوادی میفهمدن، این به دست بی دستی خداست دیگه. یه طرفش این متصل به اوست، بگیری متصل شدی به حضرت حق، این حبل اللهه که عادی نیست. که قرض توجه به عظمت قرآن، این رو انسان باید توی اون لحظه های سحری، توی اون خلوت ها با خودش فکر کنه. لذا اینجا برای درک مطلب خدای متعال از ما توقع چی داره؟ تفکر داره، تفکر میخواد. بنابراین تفکر در عظمت قرآن کریم جزء آداب قرائت و تلاوت قرآنه. خود این تفکر در عظمت قرآن، ولو چند لحظه، همین یه چند لحظه. یعنی چی من میخوام قرآن بخونم؟ یعنی چی؟ بودن در بین اولیا هست، حالا در مراتب رایت این ادب مطالب خیلی زیاده که حالا اینجا ما بنای بر دیگه ورود به اون بحثا اگه بخوایم داشته باشیم که دیگه به هیچ جا نمیرسیم. قرض هست که مثلا میگفت که من وقتی که با قرآن روبرو میشم، گویا حالا نشستم در حضور جناب جبرئیل امین. تجلی ملکیش، یه با جبرئیل روبرو شدم که داره میخونه. از این بالاتر دیگری میگفت از بزرگان، از اولیا، که میگه من وقتی با قرآن کریم روبرو میشم، نشستم در محضر پیامبر اعظم وقتی که داشت این آیات رو میخوند و تلاوت میگه. عجب، چه حس غریبیه اگه کسی این چنین حادی داشته باشه، یعنی این در حضور پیامبر بودن. بالاتر از اینم هست، بله دیگه، دیگه اونجا که لابد اینایی که گفتیم برای اصحاب یمینه، برای مقربین حتی این هست که دیگه اونو حضور حق تعالی رو اونجا هم خودش مراتبی داره. از یه مراتبی شروع میشه تا اونجاهایی که دیگه برای ماها اصلا قابل حتی گفتن و شنیدن و اینام نیست، تا چه برسه فهمیدن. از یه مراتبی شروع میشه دیگه تا اونجا ادامه داره. این امکان رو قرآن برای ما فراهم میکنه، خیلی عجیب. اینی که من گفتم دوستان میدونن معناش ایجاد تکلف در ارتباط گیری با قرآن نیست. گرفتید چی میخوام بگم؟ ایجاد کلفت و تکلف نیست. به این معنا که خیلی خوب، حالا اینجور که شما میگید پس ما دیگه قرآن رو باید یه گوشه بالایی بذاریم و دیگه نزدیکم نشیم و... نه همچین چیزی کسی نخواسته بگه. که خودش فرمود فقره او متیسر، هر چقدر میتونید بیاید بگیرید بخونید ارتباط بگیرید، ولی این منافات با رعایت ادب که نداره که. بگیرید مؤدبانه، بگیرید مؤدبانه، بگیرید. این ادب ورزی هر چه که بیشتر باشه سهم ما از قرآن کریم بیشتر خواهد شد. این قاعدش، توجه به عظمت قرآن باعث میشه وقت قرائت و تلاوت شما وارد یه عالم دیگه ای بشید. بله، پس این هم یک مطلب. حاصلش هم همین تصدع و خشوع دیگه. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این هم نشینی با حضرت حقه، شنیدن از خدای متعال. این باعث میشه که اون حالت خشوع در انسان پیدا بشه. که یادتونه گفتم در انصات، در ادب استماع گفتیم که حاصلش همون گریه است، اشک. این حاصل این نوع ارتباطه. اون عظمت قرآن وقتی طلوع کنه بر فکر شما و قلب شما، این یک نوع تواضعی، یک نوع خشوعی در انسان پدید میاره که این مخصوصا اون خشوع قلبی، اون نقطه اتصال به اعماق و باطن قرآن کریمه. که قرآن بالاخره ظاهری داره، باطنی داره، و باطنی و باطنی و باطنی، فرمود تا 7 بار برید جلو است. خب این پس یک نکته. نکته بعدی که خوب عرض کنم، حالا اینجا رو بعضی از دوستان مثلا یه چیز ابتکاراتی هم دارن، چه اشکال داره راجع به این نکته ای که گفتیم ابتکاراتی دارن. مثلا فرض کنیم اگر مصحف رو بگیره به سینه بچسبونه، ببوسه، به پیشانیش بذاره، باش حال کنه دیگه. این فرق میکنه با اینکه تو یه کتابی رو گرفتی دستت دیگه. یعنی با اون بعد در حضورش احساس و خشوع کنه، مؤدبانه بشینه، مثلا بعد میفهمه تمرکز کنه. این است، این خود این اینا مؤثره دیگه. حالا اگر کسی این چیزا رو هم رعایت کنه که بهتر. نکته بعدی دوستان من عبارت است از این که بین ما و قرآن کریم حجاب هاییست نوری و حجاب هاییست ظلمانی. حجاب های نوری به جای خود. من فعلا درباره حجاب های ظلمانی عرض کنم. یه حجاب هایی هست بین ما و جمال قرآن و نور قرآن و حقیقت قرآن کریم. حجاب های ظلمانی عبارت است از اعمال ما و بفرمایید آمال ما. چون در اون تعبیر زیبایی که از، حالا من جنبه قرآنیش رو باشه، چون در قرآن کریم هم هست این مطلب، قرآن رو که یادتون آیش رو، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بعد اینا دلاشون محجوب شده، زنگ خورده به خاطر این کارهایی که کردن. بله، اعمال وقتی خارج از اون نظم الهی که اسمش هست تقوا باشه، که اسمش میشه گناه دیگه، سیئه، معصیت، اون چه که رخ میده از انسان این تولید رین میکنه، تولید حجاب میکنه. یعنی بین ما و حقایق هستی که مندرج در قرآن کریم هست از جمله، و بین ما و اولیاء کامل عایق درست میکنه. شاید مثلا اونایی که اهل دقتن از این جهت بیشتر از گناه می‌ترسن، از این جهت، از جهت این محرومیت و این تولید اون ظلمات، از این جهت خیلی نگران میشه چون خیلی محرومیتش بزرگه. ببینید مثلا انسان میبینید که عذرخواهی میکنم از محضرتون، خیلی این حدیث نفسه، ببینید اشتهایی نداره به ارتباط با قرآن، آتش نداره، ضربه مال جای دیگه است، از جای دیگه اومده، تمنا نداره، ولی تو باید بمیری از شوق برای اون لحظه ارتباط. اگه بمیره کسی ملامتش نمی کنن از شدت اشتیاق، ولی میگه هیچ خبری نی بچ، انگار نه انگار، یه حالت سیریه، رساز بونه سیره. این از ایمال اون حجابه. این از کجا در اومده؟ اعمال ما. در ابو حمزه یه اشاره حضرت میکنن، خوندید دیگه ماه مبارک رمضان انس داشتید با دعای ابو حمزه سمالی، خیلی دعای عجیبیه، خیلی عجیبه، واقعا از عجائب ادعیه معصومین علیهم السلام این دعای ابو حمزه سمالی، این مناجات. اونجا که میگه که و ان الراه الیک قریب المسافه، این بشارت، اون اگر کسی راه بیفته به سوی تو، این راه خیلی برش نزدیک، مسافت بین اون کسی که قصد میکنه تو رو، راه الیک مسافت کمیه، قریب المسافه نزدیکه. بعد فرمود و انکه لا تحتجب عن خلقک، تو که از بنده های خودت رو نگرفتی، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اونی که باعث شده اینا بین بندگان تو و تو فاصله باشه که بعید المسافه بشه و مسافتی به وجود بیاد، اعمال خودشونه. اینه دیگه، این در اون بیان هست. بعضی از نسخه ها داره که آمال، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، که دوستان یادشون باشه ما در ذیل بحث آرزوها در دعای هشتم یه مقدار این بحث رو مفصل تر صحبت کردیم، چجوری آرزوها حجاب میشن، بله، چه اعمال چه آمال، یه حجاب درست میکن. خب وقت تو دیگه نمیتونی جمال قرآن رو ببینی که عاشقش بشی، که دیوونش بشی، که مستش بشی، که برای لحظه لحظه بودن با قرآن کریم تمنا داشته باشی، آتش داشته باشی. تو جای دیگه خودتو کشتی، قتل نفس کردی، قبلا سیاه کردی، رین خراب کرده، اون ران علا قلوبه هم شده. اینه. خب این باز اصل مسئله رو خواستم عرض کنم، این بین ما و قرآن کریم فاصله میندازه، متا حجابش از جنس حجاب ظلمانیه است، حجاب نوریه برای مراتب بعدیه، ولی علل اجاله همین چیز است. همین نمونم خروج از تقوا در نگاه، در شنیدن، گناهایی که با چشم انسان انجام، گناهایی که با گوش انجام، گناهی که با دست، زبان، ای داده بیداد، حالا همین زبانیه که میخواد قرائت کنه، همون چشمه که میخواد ببینه. اینو عرض کردم که انسان وقتی میخواد بره به محضر قرآن کریم باید با شرمندگی بره. این شرمندگی اگر ما رو در نقطه استغفار قرار بده در آستان قرآن کریم، میتونه حاصلش رفع این حجاب ها باشه، رفع حجاب باشه که این رو بهش نیازمندیم. بنابراین یکی از بهترین آداب برای این مواجهه همین توبه و استغفار در لحظه تلاوت، مثلا استغفار کنه. حقیقتا استغفارم به همون معنا دیگه، تعترو بالاستغفار، اینجا انسان همون جاشه که انسان خودش رو معطر کنه، دلش رو، جانش رو، که این عفونت گناه ازش مرتفع بشه، انسان مهیا بشه برای استضاعه و نور گرفتن از قرآن کریم. این هم پس یک نکته. شما اگر بخواید یک، به تعبیر حالا خودمون، یک نشانه قرآنی هم بهتون بدم، اون کلمه ولا یزید الظالمین الا، بله، خسارا. اون ظالمین کیان؟ همین ولا یزید الظالمین الا، ولی قرآن چیه؟ شفا و رحمت. فمو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون ظلم مراتبی داره دیگه، از جمله همین ابتلاء به هر قسمی از معصیت های نو ظلمیه دیگه. اینه. این به جای که از طب قرآن بهره‌مند بشه، اونجا گرفتاری های دیگه هم ممکنه برش پیش بیاد. خب پس این هم شد یک نکته. انسان عادت کنه یه چند بار یه توجهی پیدا کنه، ولو مختصر یه بار، دو بار، سه بار استغفار کنه در محضر قرآن کریم. اون آیه‌ای هم که در سوره مبارکه بفرمایید واقعه هست، تکلیف همه رو مشخص میکنه. کدوم آیه؟ آفرین. لا یمسه الا المطهرون. هرچه که این طهارت در انسان تقویت بشه، مس حقیقت قرآن برای او هموارتر میشه. این که لا یمسه، اینه دیگه، یعنی لا یصلو الا حقیقته. این به حقیقت قرآن راه پیدا نمیکنه، طهارت میخواد، مخصوصا طهارت قلبی و باطنی میخواد. توبه، استغفار، اینا خیلی کمک کننده است. خب اجازه بدید از اینجا ما وارد نکته بعدی بشیم. نکته بعدی میشه اسمشو گذاشت یه مقدار آداب ظاهری. چند تا نکته است که من اینا رو سریع میگم، اینا دیگه مطالب واضحیه، منتها یاداوریش انشالله مفیده دیگه. شما اینا رو دیگه همه رو رعایت میکنید، مثل اینکه انسان با وضو باشه، با غسل باشه، اگر بالاخره وضو و غسل امکان نداره بدلش که تیمم باشه، بالاخره ایناست دیگه، اینا که واضحه. مخصوصا اگر بنامش انسان مسه کلمات داشته باشه که حکم شرعیش هم برای همه دوستان واضحه. بله قرآن کریم هم میفرماد ما که این وضو و غسل و اینا رو برای زحمت شما نگذاشتیم، که فرمود ولکن ما جعل ما یرید الله، بله، لیجعل علیکم من حرج. خدا که نمیخواد برای شما دردسر درست کنه. که چقدر این تعبیر لطیفه راجبه همین وضو و تیمم و اینا، غسل و اینا، چقدر قشنگه. ولکن یرید لیطهرکم، اینه دیگه، ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. دوستان عنایت کنن، حالا آیه رو مراجعه کنید، سوره مبارکه مائده است دیگه، آیه ششم سوره مبارکه مائده، اینو مراجعه کنید. کلمه یرید لیطهرکم، خب این مقدار واضحه، میخواد شما رو خوشگل و ترتمیز کنه، خدای متعال میخواد تمیزتون کنه. اما این تعبیر یتم نعمته یعنی چی؟ یعنی چی؟ که میخواد نعمتش رو بر شما تمام کنه. عجب. من اینجوری میفهمم، البته فهم ما قاصره، ولی اینجوری میفهمم، این یتم نعمتهو در از جمله در مواجهه با قرآن کریم میخواد این نعمتشو به شما برسونه. خب شما اگه مبتلا به رجس و شیطان باشید، اگه آلوده باشید، محرومیت میاره برای شما. اینه دیگه، از جمله اینه. یا با فرض وضوع و غسل و تیمم و ایناست که امکان شرفیابی و نماز برای شما فراهم میشه. در نماز که نعمت تمام میشه. و شما اگه به نماز برسید، خب اینا رو که نداشته باشید که به نماز نمیرسید. خب در امتداد تأکید عجیبی شده راجع به اینکه کامتون رو که میخواد تلاوت و قرائت بکنه این رو هم تمیز کنید. این هست دیگه، این تأکید شده. معمولا ما این کار رو نمی کنیم، مثلا انسان پاشه مسواک بزنه بعد قرآن بخونه. خب اینجوری بوده، مثلا خود پیامبر عظیم و شان اینجوری، اهل بیت اینجوری بودن، این مسواک برای همین جستی، چون فهمون نظفو طریق القرآن، گفت این راه قرآن رو تمیزش کنید. گفت و ما طریق القرآن، حضرت فهموندن افواه حکم، همین زباناتونه دیگه، کامتون. قیل به مازا، چجوری تمیزش کنیم؟ حضرت فهمون مسواک بزنید به سواک. یا مثلا این که انسان وقت قرائت و تلاوت حتی المقدور اگر تو شرایط عادی هست این جهت قبله رو لحاظ کنه. اینا مؤثرن ها، در اون دریافت ها هر کدوم اینا اثر خاص خودشو داره. این که شما سمت قبله باشید یا نباشید اثر خودشو داره. بله فرمود تو مراقبه فول وجه کشتر المسجد الحرام، سمت قبله قرار بگیرید. این هم هست، آثار خاص خودش رو هم داره. قرآن کریم رو اگر نشسته میخونید در مؤدبانه ترین شکل نشسته انسان بخونه، اون شکلی که براتون ممکنه. البته نسل جدید به خاطر ضعف زانو و امثال اینا خیلی امکان نشستن دو زانو و اینا براش زیاد نیست، تا میشینه خسته میشه. یه مجلس عقدی بود، من تعجب کردم، یه جلسه انشالله برای بعضی از شما برگزار میکنیم انشالله، خدا روزیتون کنه، یک زوجه صالحه و برای خانوما یک زوج صالح و بساز و خوب انشالله. خدا رو قسم میدم به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به حق حضرت صدیقه طاهره، به حق امیرالمومنین، انشالله برای جوانای عزیزمون، مخصوصا جوانای حاضر در این جلسه، دختر و پسر، انشالله این امر ازدواج رو سعادتمندانه براشون تسهیل کنه و امکان پذیر کنه انشالله. انشالله چه خوب آمین گفتن. خیلی همچنین با احساس و از صمیم قلب بود دیگه. آره خلاصه این ما وارد شدیم نشستیم و این داماد عزیز و این عروس خانوم هم نشستن، پدر مادرای طرفین هم تشریف فرما شدن. یه چند لحظه که از نشستن ما گذشته بود، من دیدم این آداماد طفلک این پا اون پا میشه، یعنی عادی نبود شرط. گفتم خدایشون چرا؟ یه لحظه به نظرم رسید، به نظرم رسید که این دو زانو نشستنه نمیتونه دیگه بیشتر از این، مثلا شاید 5-6 دقیقه گذشت، چون من خودم همجور دو زانو نشسته بودم این روش نمیشد راحت بشینه. بعد گفتم نه شما راحت باشید، یه دفعه عادی نشست و یه نفسی کشید. من متوجه شدم نسل جدید به خاطر نشستن روی صندلی و مبل و اینا، چون زیست جدیده دیگه، جز این مثلا زمان ما منزلهای ما از این چیزا نبود، قضا سر سفره بود، نه سر نه رومیز، میشستن همه دور هم، همش رو زمین بود، مجالس چه اینا همش چون رو زمین نشسته بودن پاها عادت داشت. آره یه بارم یه خبرنگاری آمده بود با ما مصاحبه کنه، آلمانی بود. این اومد تفلک، خوب شد یه کسی به من یه تنبهی داد که اینا نمیتونن رو زمین بشینن، شما که منزلتون صندلی چیزی، وقت چیزی نبود منزل، حالا هست از این صندلی پلاستیکی و از این مبلای چیزای چوبی و تختای چوبی و اینا داریم، خدا نبود از اینجا. این بنده خدا من یه دفعه متنبه شدم، این بنده اصلا نمیتونه دوزانو بشینه، این مال ماست، اونا اصلا ندارن همچی چیزی. اخیرا دیدم جامعه ما هم داره به همون قصه مبتلا میشه. لذا این دوزانو زدن، زانو زدن در محضر قرآن، زانو زدن در محفل درس، زانو زدن در برابر پدر و مادر، یه زمجه بشینه مؤدبانه. حضرت استاد علامه جوادی آملی هر چه بشینن دوزانو بدون تکیه، همینجور میشه، نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و نیم، همینجور میشستن. و چقدر این حالته وقت ماها که میریم مثلا گاهی شرفیاب میشیم محضرشون، نمیتونیم. خب یه چند دقیقه مثلا یه رو 20 دقیقه شو میتونیم، از مثلا 20 دقیقه نیم ساعت که گذشت دیگه ماها نمیتونیم، باید تبدیل وضعیت کنیم. وقت ایشون اونجور مؤدب دوزانو نشسته. بله بگذاریم، بالاخره اینا آثار خودشو داره. اگه انسان میشینه در مؤدبانه ترین شکل ممکن، حتی حالا 4 زانو هم بشینه ایبی نداره، ولی بالاخره من اگر می ایسته هم همینطور. و دوستان بدونن یکی از بهترین وضعیت ها برای تلاوت قرآن ایستادنه، تلاوت در حالت ایستاده سفارش شده، مخصوصا در دل شب. صافون اقدامهم یرتلون القرآن ترتیلا، همون اینا می ایستند و قرآن می خونن در حالت ایستاده. این که گفتم حالت ایستاده، انشالله خدا روزیتون کنه، رزقکم الله و ایانا، ما و شما انشالله روزی کنه، انشالله در مسجد الحرام. الله اکبر. بایسته در برابر کعبه، از این طرف، از اون طرف، از این رکن، از اون رکن، از نزدیک با فاصله قرآن بخونه، بایسته و بخونه، بایسته و بخونه، خیلی مزه داره، خیلی شیرین. قرار از خود ایستاده خوندن، از مواجهه قبله انسان مصحف و دستش بگیر به ایسته بخونه، خیلی خوبه، آثار خودشو داره. عرض محضرتون، نمیدونم قبل از تلاوت و قرائت انسان اگر یه چند جمله از این دعاهایی که وارد شده، خیلی کوتاهه، اینایی که میگیم مثلا هیچ کدوم وقتگیر نیست، این سرجمع این چیزی که میگیم، بعضیش توجه، تنبه، یه کلمه است، یه حس گرفتنه، یه موضع گرفتن، ایناست دیگه، اینا همش رو شما یه کسی رعایت کنه وقتی نمیگیره، ولی ادبه، رعایت ادب. از جمله اینه که مثلا اون هست، بعضی دعا هست یک خط و نیم، من قبل از تلاوت انسان اونها رو که از معصومین علیه السلام وارد شده، اینا رو بخونه، چقدر شیرین میکنه کار، با خدای متعال دو کلمه صحبت کنه. حتی اگر اون به اون از اون دعاها هم نمیخواد استفاده کنه، خودش دو تا کلمه از خداوند کمک بگیره، آرزوی خودش رو در بهره‌مندی از قرآن کریم مطرح کنه. خود اینا که میشه دیگه، حالا هم فارسی خودمون راحت با خدای متعال صحبت کنه. استعاذه که نص کلام الهی است که فرمود فإذا قرأت القرآن فاستعذ، عجب، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این مطلبی است برای خودش. در صحیفه مبارکه هست شیطان علیه اللعنه که ما در دعای هشتم خاطرتون حسابش رو رسیدیم مفصل، یعنی از نظر بحثی حالا، ولی اونجوری که او داره حساب ما رو میرسه، ولی از نظر بحث که ببینیم این چیه قصه و چی کار میشه کرد، مفصل در اونجا مباحثه شد. در میدونید حضور فعال شیطان یه جاهاییست، یه جایی خیلی خیلی فعال میشه نانجیب. الان هم اینجا داره خودشو بلند میکنه میزنه زمین، چون افشاش که میکنید یا تنبه بهش میدید این عصبانی میشه. عصبانی میشه حسابی، الان عصبانی شد. که در یه جاهایی شیطان خیلی فعاله، عموماً که فعاله، برای ما نقشه و طرح و وسوسه‌گری و اینا رو داره، ولی بعضی جاها خیلی فعاله. میدونید از جمله کجاست؟ از جمله در اون لحظات خاص ارتباط گرفتن با حضرت حق. چه ارتباط بگیرید به زبان دعا، چه ارتباط بگیرید به وسیله نماز، چه ارتباط بگیرید به وسیله تلاوت و قرائت قرآن. اینجا معلومه دیگه، نمیخواد بذاره، وارد میدان میشه. حالا چه جوری؟ چه یه فهرستی داره از کارهایی که میکنه تا شما رو محروم کنه. اولا محروم کنه از اصل قرائت، بعد محرومتون کنه از ادب قرائت، چه ادب ظاهری چه ادب باطنی. ملعون اینجا خیلی سرمایه گذاری میکنه، چون اگه تو متصل بشی به قرآن، وصل شدی به رحمت بیکران الهی، وصل بشی شدی دیگه. خب نمیخواد بذاره تو بشه، هم که تمام طراحی های شیطان برباد فنا میره دیگه. لذا خداوند تبارک و تعالی دقیقاً در مورد قرائت قرآن دیگه از این واضح‌تر میفرماد فاذا قرأت القرآن، درست در همون زمان و لحظه‌ای که میخواید قرآن تلاوت کنید و قرائت کنید، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از وجود یک چنین دشمن قدار مکار خطرناک اوستای کارم هست. برای تو هم نسخه های دقیق خودت رو داره، توجه پیدا کنید، از شر او به خدای متعال پناه ببرید. امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه میگه خدایا یه جوشنی، یک زرهی به تن من کن، به جان من و فکر من، که تیرهای شیطان از اون نتونه عبور کنه. از تو کمک میخوام. این شیطان دشمن عادی نیست که. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه عدو لکم فاتخذوها عدوا. اینه دیگه. بنابراین استعاذه هم اینجا حقیقتا اون حالت پناهندگیه دیگه. پناهندگی چجوریه؟ انسان در لحظاتی که میترسه، خوف میگیره، پناهنده میشه. مثل این بچه ای که دیدید یه لحظه ای که میترسه خودشو میندازه تو آغوش پدر. چجوری میندازه تو بغل پدرش، تو آغوش مادرش، اون لحظه خوف. استعاذه اینجوریه. بلا این که صرفا بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خیلی خوب، این لفظ استعاذه است، نه حقیقت استعاذه. حقیقت استعاذه اون حالت پناهندگیه، چنان که قبلا به تفصیل این موضوع رو بحث کردیم. خب دیگه این رو سریع جمعش کنیم. برای اون ارتباط گیری ویژه با ساحت حضرت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که قبلا اشاره شد به عنوان یکی از همین آداب، صلوات کار خاص خودش رو میکنه. چرا نفرستادی؟ الله حسن شما. بله، تسمیه که باز وارد شده، کمی بسم الله گفتنه، هم اعوذ بالله با حالت استعاذه، هم بسم الله گفتن با حالت اعتصام. روایتش هم خیلی قشنگه، روایتش اینه، فرمود اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذه وافتحوا ابواب طاعت بالتسمیه. خواستید باب طاعت الهی به روی شما باز بشه، بسم الله بگید. خواستید باب گناه رو بر روی خودتون ببندید، اعوذ بالله بگید، اون حالت استعاذه رو داشته باشید. تسمیه آثار خودش رو داره و اصلا دوستان من میدونن، قبلا هم گفتیم کل قرآن کریم خلاصه شده در سوره حمد و کل سوره حمد خلاصه شده در بسم الله. خیلی و بسم الله به اسم اعظم از سفیدی چشم به سیاهی چشم نزدیک تره. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقام هر وقت که یادتون قبلا گفتم یه فرصتی براتون پیدا شد، بسم الله تکرارش تکرار کنید. یه وقتای خوبی اگه داشتید همینجور تکرار کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به این رحمت مطلقه و واسعه و عام و خاص پروردگار متعال این باشه. توصیه شده که انسان از روی مصحف قرآن بخونه ولو از حفظ باشه. اگه حافظ هم باشی، ولی این که حتما خیلی اثر داره و موضوعیت داره و توصیه شده. اینقدر که فرمودن چیزی برای شیطان سخت‌تر از این نیست که مؤمن قرائت رو از روی خود قرآن داشته باشه، خیلی برای شیطان سنگینه. حالا چه رازی داره؟ من قرائت المصحف نظرن لیس شیئون اشد علی الشیطان من قرائت المصحف نظرن. جالبه. یا مثلا که فهمد افضل و اعمال امتی قرائت القرآن نظرن، که با چشم ببینه این کلمات رو و تلاوت کنه. خب نکته بعدی هم اینه که انسان متکیه بر صوت قرآن بخونه. اینم جلسه قبلی اشارهی به مناسبت بهش داشتیم. متکیه به صوت، تکیه به صوت یعنی بخونه دیگه، دقیق میفهمه. نه این که مثلا فارسی همینجور بسم الله الرحمن الرحیم، نه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی فرق میکنه. قبول دارید؟ آره؟ خیلی فرق میکنه. بخونه، تکیه به صوت بده. برای این کارم واقعا میارزه که آدم وقت بذاره تحسین و صوت هم بکنه، حتی المقدور. یعنی این مقدار تمرین خوشخوانی و زیباخوانی رو هم در حد خودش دیگه. حالا اگر خدای متعال بداد برای دیگران هم بخون، اگه نداد برای خودت، در پیش عرض کردیم برای خودت خوب بخون دیگه. این تکیه به صوت وارد شده که لکل شیء حلیه، حلیه القرآن، بله از صوت الحسن. اون وقت تلاوت انسان هم حتی المقدور آمیخته با حزن باشه، محزون بخونه. فرمود قرآن به حزن نازل شده، فقرأوه بالحزن، نزل بالحزن، فقرأوه بالحزن. شما هم با حالت حزن قرآن رو بخونید. این اشاره کردم مثلا در بین این قرائه که حالا مشهورن و صاحب سبکن، این منشاوی خیلی قرائتش محزونه. من خیلی قرائت او رو دوست دارم، از بچگی ها خیلی دوست داشتم. از این متأخرینم این آقای شهات صوتش درش یک حزنی هست، اون سبکش که آقای زمانی ما هم آره تلاوتشون همین حزن رو داره و خیلی پیشبرند است. این سبک رو ما خیلی میپسندیم. خیلی خوب، این هم توصیه شده. حالا یه چیزی بهتون بگم، دلتون بره و بحث ما رو به این ترتیب، حالا قبل از اینکه اون رو براتون بگم، قرآن رو با عجله هم نخونید. این عجله خوندن خلافه بالاخره اون آدابه. در سیرم هست این رو، انسان وقتی قرائت میکنه با تأنی بخونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ولا یکن هم احدکم آخر السوره. فرمودن اینجوری نباشه که این میخواد هر جور شده بله به ته سوره برسه. داره میخونه، یعنی همجور به قول شما گازشو گرفته تون 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 بخواد بخونه. نه دیگه. یه توجیهی داره اون برای اهلشه در ختمهای سنگین که میخوان تو زمانهای خاص داشته باشن، یا در جستجوی معانی خاصیه، این با یک سرعتی باید بره، موارد خاصه، تبصره داره، ولی به شکل طبیعی انسان باید با تأنی بخونه دیگه. خود پیغمبر اکرم شمرده شمرده میخوندن، این شمرده خوندن خودش موضوعیت. خب اما نکته شیرین رو براتون بگم و ختام مهمه است. ان علی ابن الحسین علیه السلام، مجلس ما متعلق به امام سجاد علیه السلام، صلوات الله و سلام علیه، صلوات الله و سلام علیه. ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرأ، شروع میکرد به قرآن خوندن امام سجاد علیه السلام. فربما مر به المار فسعق من حسن صوته، چنان قرآن میخوند امام سجاد علیه السلام که گاهی بعضی که از عبور میکردن، حضرت حالا در جایی مشغول تلاوت بودن از عبور میکرد، داره که بعضی از حسن، از زیبایی تلاوت امام سجاد علیه السلام از هوش میرفتن. عجب، سعق من حسن صوته. این رو امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. حالا خود امام کاظم هم عجیب بوده، در همشون اینجوری بودن اولیاء خدا، بعد حضرت تعمیمش رو دادن، فرمودن یادتون باشه و ان الامام لو اظهر من ذلک شیئا، امام علیه السلام همه حسن صوتش رو آشکار نمی کنه، اگر آشکار کنه لمح تمله و ناس من حسنه، هیچ کس نمی تونه تحمل کنه از اون زیبایی، برای کسی قابل تحمل نیست. بله، شاید بالاترین، دوستان من بدونن، بالاترین نعمتی که در بهشت میدن به مؤمن اینه که مشرف بشه به محضر امام علیه السلام و بشنوه. آره، سلام قولا من رب رحیم. بعد آره، یکی از بزرگان که از دنیا رفته بود ایشونو دیدن، خیلی عشق داشت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، خیلی عشق داشت، دیده بودنش، گفتن خوب چه خبر، گفته بود که تو نوبت دیدار سید الشهدا علیه السلام هستم، هنوز نوبتم نشده، تو نوبتم، تو صفم. حالا اگر اون مشرف بشه، اون چیزی که اونجا دیگه وقتش، اونجا آشکارسازی میکنه امام علیه السلام، یعنی چیزی که دنیا تحملش وجود نداره اونجا تحملش هست، اونجا اون وقت صوت قرآن سید الشهدا علیه السلام شنیدن داره، اونه که میشه هدیه اصلی خداوند به اولیا، به دوستان خودش در بهشت، اینه، اون میشه بهشت، بهشتی که با هیچ چیزی تو این عالم و تو اون عالم قابل مقایسه نیست. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. اگر نکته‌ای داشته باشید استفاده کنیم. اجازه بدید من یه دعایی داشته باشم، عزیزم بخوام تشریف ببرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى الله عليه وسلم. انشالله که این دعای 42 همراه با همه دعاهای دیگر امام سجاد درباره همه ما مستجاب بشه انشالله. بله، خدای متعال دعاهای رهبر عزیزمون رو در جوار حریم عرشی حضرت رضا علیه السلام درباره همه مستجاب کنه انشالله. بله، صلواتی هم بشه.